بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد و على اهل بيته الطيبين الطاهرين الهرات المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأعلي إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. صدق الله العلي العظيم. منظر مباركين سروران وعزران وغزر جران قدر. إن شاء الله بحث در 28 قسمت و آخرین بخش از آیات بینات سوره مبارکه مؤمنون می باشد. دیشب به سمع مبارک سندیم که فرمود فحسب تو معلما خلقنا و کن عبسا. آیا می پندارید که ما شما انسان ها را عبس و بت را آفریدیم که در نتیجه و انکم الینا لا ترجعون. شما رجوع به حضرت حق ندارید. آیا میپندارید خلقت آفرینش خداوند سبحان منحصر در قصه حیات دنیوی است؟ خیر، اگر چنین میبود این کار کار عبس و لغوی بود و از خداوند سبحان عمل لغو و عبس سر نمیزند. حکمت او اقتضا میکند که اگر عملی را انجام داده است همان گونه که آغاز نیکو دارد حتم نیک و پسندیده نیز بر آن باشد. توضیحاتی در این باب خدمت عزیزان گفتیم و در ادامه مطالب هم باز اشاره خواهیم کرد. به دنبال آن فرمود فتعالی الله الملک الحق، پس برتر است و علو دارد آن خداوند سبحان که ملک است، حاکم است، پادشاه است. الملک الحق، ملکی که تمام امور او قرین با حق است. خود واژه تعالی الله و اساساً کلمه تعالی و متعالی که به خداوند سبحان اطلاق می شود اختصاص به حضرت حق دارد. همان گونه که مستحضرید ما در کلمه بارک و تبارک گفتیم، شما می توانید مبارک رو به تمام موجودات جز خداوند سبحان اطلاق کنید، اما کلمه تبارک اختصاص به حق دارد. تبارک الله احسن الخالقین، اون ذاتی که خیر او عین ذات اوست، اون ذاتی که خوبی یا ثابت او از عین ذات او برمیخیزد و اکتسابی نیست، خیر و جلال و جمال او به او تبارک میگویند. همچنین کلمه تعالی، ما علوی داریم و تعالی داریم، بزرگی و بلندی. اگر بزرگی و بلندی علو اکتسابی باشد این علو است، به چنین موجودی عالی میگویند، علی میگویند. اما اگر این علو و برتری و بزرگی عین ذات باشد، از خود ذات برخیزد، در این صورت تعالی است. لذا تعالی الله این اختصاص به خداوند سبحان دارد. فرمود فتعالی الله الملک الحق. در این حال کلمه تعالی این نکته بسیار مهمی رو میرساند. ببینید گاه بحث در این است که ما خداوند سبحان رو تنزیه میکنیم، سبحان الله عما یصفون. اگر ما کسی رو از عملی تنزیه کردیم و بری کردیم دو حالت دارد: یا بحث در این است این کار اونقدر بزرگی است که از من بر نمی آید، گاه کار اونقدر عظیم است که من توان انجام این کار رو ندارم، لذا دور است از ساحت ما، چون ما دست ما کوتاه و خرما برنخیر، پای ما لنگ است و مقصد منزل بس دراست. اما گاه دور بودن یک کار از شأن یک کس به لحاظ بزرگی اون شأن است، نه به لحاظ بزرگی کار. به لحاظ این که این کار چیزی نیست، پس دست و شأن خیلی بالاست، دست افشانی کردن و پایکوبی کردن و خیلی طربانگیز برخورد کردن، این در شأن یه انسان فرهیخته و عالم و بزرگوار و آگاه و وزیر و معطر نیست. نه اینکه این کار خیلی کار مهمی باشد، این کاریست که چون پیر شدی ز کودکی دست دار، بازی و جوانی به جوانان بگذار. دیگه این افتضاح نمی کند با خیلی از مسائل. لذا اینجا علاقه شکل فرد است. کلمه فتحال الله و کلمه تعالی تمام این مطالب رو می رساند. یعنی اون که از ذات هر دست اله بدور است به لحاظ علاقه بشن نموست، نه به لحاظ این که اون کارها و مسائل بلند است که سبحان الله. اون تنزیه و دوری به لحاظ علوم به ذات حضرت حق است و بزرگی و بلندی اوست که چنین اختزا می کند که صاحت قدسی او بلی از مسائل دون و پس باشد، چون چه می گویند و چون چه می پندارند. لذا فرمود فتعال الله الملک، به دنبال فتعالا کلمه از ملک آمد. توجه دارید واژه ملک به طور کلی آرم و نشانه نفوذ و سیطره و تسلط است. هر جا ما واژه ملک رو میبینیم و ملک رو میبینیم، نفوذ و سیطره و تسلط در ذهن میآید. اونطور نفوذ و سیطره دو گونه است. گاه نفوذ علل ابدان است، یعنی ممکن است که کسی ملک است، ملکیت این فرد این است که دست و پای شما رو بسته است. ممکن است در دل هزار نفرین دارید اما به ظاهر شرایط زمان به گونه اختزا کرده است که تسلیمید، دست و بدن شما تسلیم ملک است. اما واقعا این که دلتون تسلیم نیست هرگز، این یه نوع ملک است، ملک علل عبدان است. اما یه ملک داریم که این ملک علل قلوب است، این تسلط بر دل هاست. دل به تصرف یه مقام نافذ و متنفذی داده می شود، آنی که بزرگان دارند، آنی که انبیاء الهی دارند، آنی که در طول تاریخ 1400 سال شخصیت بزرگوار امام الموحدین امام المتقین امیر المؤمنین داشته است که حاکمیت بر قلب و دل دوست و دشمن داشته است. این حالت ملک، ملک بر قلب و جان و دل. گاهی بعضی ها می اومدن محضر مبارک نبی مکرم صحبت کنن، تلج لج لسانو، زبانشون به تلج لج می افتاد، یعنی زبانشون می گرفت میخواستن با پیغمبر صحبت کنن. رسول خدا سریع می فرمود و ما انا به ملک، انما انا عبد من عباد الله، من ملک نیستم از اون ملک هایی که تا بلند صحبت کنی دستور میدهن جلال زبی آیند، نه من عبدی هستم از بندگان خداوند سبحان. ما انا به ملک، من ملک نیستم از اونها نیستم، من اون شیوه رو انتخاب نکردم. گاه خداوند سبحان هر دو رو به یه انسان میدهد که هم این را دارد هم اون را دارد. رب حبلی ملکن لا ینبغی لأحد من بعدی. گاه ملک، ملک سلیمانی می شود که هم ملک و نفوذ بر بدن است، هم نفوذ بر قلب است. اما بحث در اینه، برای اینکه حلاوت و شیرینی آیه شریفه را خدمت عزیزان بهتر تبیین کنم، اینطور عرض می‌کنم. نوعاً در طول تاریخ انسان‌ها از ملک خاطره خوشی ندارند. سلاطین، شاهان، پادشاهان به گونه عمل کردند که نوعاً ملت‌ها و امت‌ها خاطره خوشی از ملوک ندارند. نوعاً وقتی که نام ملک و ملوک می‌آید، یه توهماتی و ذهنیت هایی و یه خیالات ناخوش و ناخرسندی هم در ذهن نقش می‌بندد. یعنی به هر حال در کنال ملک و سلطنت عدالت و حکمت باشد، اینها یه چیزهای آرمانیست در ذهن انسان ها. یه جمله ایست به نبی مکرم نسبت داده می شود. خب طول سلسله سلاطین ساسانی را می دانید که مقدار است. این جمله رو در هیچ کدام از کتاب ها و مجامع خبری ما نیست، یعنی اسناد این حدیث مشخص نیست. احتمالاً ایران دوستان این رو ساختن، این حدیث رو به پیغمبر نسبت دادن که رسول خدا فرموده است ولد تو فی زمن ملک العادل، من به دنیا آمدم در زمان ملک عادل، انا بذالک انا شیروان، و اشاره کرده است پیغمبر از این ملک عادل انا شیروان. یعنی بر فرض صحت این مطلب، بر فرض صحت این مطلب، در میان کل سلسله ساسانی یه ملک وجود داره که بهش العادل میگویند و اون هم عدالتش نسبی است. عدالت نوشیروان در حدی است که هنگامی که فرزند کفشگر تقاضای تحصیل و درس خواندن به طلب فرهنگ می کند، باید دبیران بارگاه دوات ها اونچنان به سرش بکوبند که با سر شکسته برون ببر، زیرا تقاضای درس خواندن و تحصیل و فرهنگ می کند که طبقه اجتماعی او لیاقت فرهنگ را ندارد. یا اون که زنجیر عدالتی که قابوسنامه می نویسد که انوشیروان می آویزد کنار پادشاه تخت خود، کنار کاخ خود، که اگر به کسی ظلم می شود بیان این زنجیر رو تکان بده که به هر حال بداند ظلم شده است و پادشاه تظلمش بگیرد، انوشیروان ظلمش بگیرد. قابوسنامه می نویسد در طول مدت ماه‌ها و سال‌ها کسی این زنجیر رو به صدا در نیاورد، فقط جنت رو این زنجیر صدا کرد. اونم وقتی که آمدن خوشحال شدن که چه خبر شده است، دیدن یه اولاد ولد شده است و این زنجیر خورده است که صدای زنجیر برخواست است. فعلا کسی جرأت نمی کنه این زنجیر را تکان بدهد که تظلمش از انوشیروان بگیرد. این میشه عدالت نوشیروانی. نوعاً از ملوک یه چنین خاطراتی وجود دارد در حال در ذهن انسان ها، این قدرت طلبی ها یه چنین ذهنیت ها میآورد. نظامی در مفصل الاسرار حکایت می نویسد که از زبان پرندگان به طیور سخن گفتن این ادبیات فابل است. اصطلاح ادبی کلیل کا دمی نکا کلیل دمنه پنجه تانتارا خود پنج گنج، اینها نوعاً دستاورد ادبیات فابل است که انسان ها حرف های دلشون رو در زبان حیوانات گفتن. این هنر بود است از دیرباز برای انسان ها. مثلا الاسلام نقل می کند که دو تا جغد دارن با هم صحبت می کنند. یکی اومده از خواستگاری دختر اون، یکی برای پسرش. بعد می گوید که کابین دختر من چیست؟ می گوید مثل این ده. جایگاه جغد کجاست؟ ده ویران، ده خراب. می گوید مثل این دهی که الان داریم داری صحبت می کنیم و به خواستگاری آمدی، ده تا ده باید به من یادگاری، به من باید عرض به خدمتون کابین دخترم بدی. اگر بدی اونگاه دخترم به عرض پسرم در می آورم. بعد اونجا از زبان اون جغد مخصر الاسرار نظامی می نویسد گر ملک این است و چنین روزگار، صد ده ویران دهنت یادگار. ده تا چیزی نیست، خسته نخور، به زودی با این پادشاهی که می بینی کار به اونجا می رسد که من صد تا ده ویران به تو خواهم داد. نوعا در کنار ملک یک چنین مسائلی وجود داشته است. لذا می بینید خداوند سبحان هرگاه در قرآن صفت ملک را برای ذات اقدس خیش می آورد، به دنبال اون کلمه قیود احترازی رو میاره. سریعا خداوند یه چیزهای میارد که اگر در کنار ملک این مسائل باشد، ملک ملک میشه و الا بازی میشود. الملک القدوس، الملک القدوس، خداوند سبحان در کنار ملک خود قداست رو مطرح میکند. منزه بودن و پاک بودن از ظلم و تعدید و حقوق انسانها و جان انسانها رو مطرح میکند. از باری فعلا یا میبینید الملک القدوس و سلام المؤمن، اون امنیت بخشی در جامعه را از شعونات ملک میداند. از اتباری تعالی اینها خیلی قابل تحمل است. از سلام، سلام بخشی و امان بخشی و امنیت بخشی رو خداوند سبحان از عوارض ملک خود میداند و ذهنها رو به این متوجه میکند که این عیوب ملک از خاطر در خصوص ذات اقدس سبحان به کناری برفت. در اینجا فرمود فتعال الله الملک الحق، منزه است و بسیار برتر است از اون که گمان شود. الملک الحق، چرا دارد این به خداوند بحث می کند؟ چون بحث عبث بوده. چون گفته است افحاسبتم انما خلقناکم عبثا، شبهه عبث در مورد کار خداوند پیش اومده است. لذا باید ذات اقدس او منزه باشد از این که بخواهد عبثی انجام بدهد. آیا کسی که عین قدرت و تمام قدرت در دست اوست، بگذارید بقیه مطلب رو بگم بعد ببینید در چنین ذاتی عبث در می زند؟ الملک، سریعاً تا که این مطالب اومد، تا این ذهنیت ها در مورد ملک اومد، فرمود الملک الحق، اون ملکی که جز حق از او صادر نمی شود، اون ملکی که تمام عوامر او عوامر حق است، تمام افعال و افعال او افعال حق پسندیده است و تمام دستورات او قرین با حق و قرین با حقیقت است. فرمود الملک الحق. حال در کنار این ملک حق و این حقانیتی که این ملک دارد، گاه ممکنه معارضی وجود داشته باشه، گاه ممکنه مزاحمی وجود داشته باشه، اخلالگری وجود داشته باشد در کنار این قدرت حق که نگذارد این حق درست در جامعه پیاده شود و مردم به حقیقت خودشون برسند. لا اله الا هو، نه، در کنار خداوند سبحان هیچ مقامی هم نیست که بخواد اخلال در کار حق بکند. لا اله الا هو، نیست هیچ مقام معبود مورد توجهی جز ذات اقدس او. لا اله الا هو رب العرش الکریم، چون بناس زیر بنای قدرت و حکمت خداوند در اینجا محکم شود، لذا فرمود رب العرش الکریم، پروردگار عرش کریم. ببینید عزیزان، کلمه عرش رو یه شب دیگه عرض کردم خدمت عزیزان، نشانه سیطره و قدرت خداوند سبحان است. اون مقر فرماندهی را عرش میگن. فرمود پروردگاری که پروردگار عرش کریم است. کلمه کریم رو مکرر در مباحث خدمتون عرض کردیم، گفتیم واژه کریم از نابترین صفات قرآنی است. خداوند وقتی میخواد ممتازترین فرد هر نوع را مطرح کند، صفت کریم را برای او می آورد. هنگامی که بحث رزق و روزی است، خب ما می داریم خداوند اگر رزق الهی را هم در دنیا بگوییم، نسبت به اون رزق کریمی که خداوند برای اهل ایمان در نظر گرفته است، این رزق کریم نیست. آنچه خدا در دنیا می دهد اجر غیر ممنون نیست، چون گاه می آید و به هزاران دلیل گاه نمی آید. خداوند سبحان نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا، خداوند روزی رو گاه اونچنان تقسیم می کند که کم عاقلن عاقلن عقایت مذاهبه و جاهلن جاهلن تلقاه و مرزوقا. گاه اغلایی دیده می شه که اینها برای نان شبشون مونده اند، عالمانی دیده می شود که اینها تا خرخره گرفتار مشکلات مادی هستند، و جوهادی دیده می شود که اینها یک مشکلی ندارند بلکه هفت پشت اونها هم راحت است از جهت مادی. کم عاقلن عاقلن عقایت مذاهبه و جاهلن جاهلن تلقاه و مرزوقا. هذا الذي ترك الاوهام خائره، این ذهن رو به تحیر وادار میکنه که قضیه چیست. خود امر رزق در دنیا گاهی اصخایی میکنم، ولی این ابیات رو خواندم خدمت عزیزان، خیلی هم لحظ جالبی ندارد اما معنا رو خوب به ذهن میرساند. آن یکی خر داشت، پالانش نبود، یافت پالان، گرگ خر را در رو بود، کوزه بودش، آب مینامد به دست، آب چون شد یافت، کوزه خود شکست. نوعی نکایت ماست در دنیا. تا اون زمانی که انسان جوان است و نشاط دارد و توانایی دارد، قبه استفاده دارد، مال نداره، سرمایه جمع نشده، داره میده فقط. وقتی که سرمایه رسیده است، کامل جمع شده است، دیگه حال و حس و توان استفاده از این موقعیت رو نداری، باید بگذاری برای دیگران، اونگاه دیگران استفاده کنن. این رزق خدا در دنیاست، خوبه، رزق الهی است، اما رزق الهی در دنیا چنین مثالی رو دارد. رزق کریم گفته نمیشه به روزی دنیا. اجرهایی که ما به هم در دنیا میدیم آیا چگونه است؟ آیا بنده هیچگاه خاطره معلم کلاس اول خودم رو در دبستان، اون پیرمرد بزرگوار دانوانی که سال آخر تدریس او بود، فراموش نمی کنم؟ با اون پایی که مقداری عیب داشت، با دوچرخه کلاس دبستان می آمد و من هرگز خاطرات شیرین کلاس اول رو فراموش نمی کنم، همیشه اون مرد دعا خواهم کرد تا پایان عمر ان شاء الله. خب چه چیزی اجر و مزد اون انسان را می خواهد بدهد؟ آیا نظام هماهنگ حقوق میشه اجر کریم؟ آیا ما میتوانیم اجر واقعی یک معلم رو کف دستش بگذاریم؟ آیا ما اجر واقعی یک طبیب رو میتونیم کف دستش بگذاریم؟ تاجر بمون یک قدی درشت‌تر گفتن میگیم تاجر شدند. آیا ما میتوانیم اجر کریم بدیم؟ چه میتواند اجر واقعی عمل رو بدهد؟ یه ساعت تعلیم رو چه کسی میتواند مزد بدهد؟ یک جان رو از مرگ نجات دادن در یه حالت اورژانسی چه کسی میتواند اجر اون بده؟ چی میتونه اجر واقعی در دنیا بده؟ چه کسی میتواند بهای واقعی بده؟ اینها کار ما نیست عزیزان، چون ما شناخت نداریم به حقیقت عمل، لازم نمیتوانیم اجر واقعی هم بدیم. خداوند سبحان در قیامت اجری که به مؤمن میدهد نام اون چیست؟ اجر کریم است، مطابق با عمل بر اساس حکمت الهی، مقتضای خواسته وجود و نیاز انسان بر اساس حکمت الهی. اجر غیر منقطع، اجر بدون منت، اجر بدون توقع. آخذین ما آتاهم ربهم، خداوند چنان به اینها لطف میکنند که اینها با جان و عشق میگیرند عطای الهی را و لذت میبرند. گفتم دیشب خدمت عزیزان، انی جزیتهم الیوم بما صبروا، خداوند خودش مستقیم در کف اینها میگذارد این نعمت و لطف عظیم خودش رو. پس بنابراین این کلمه کریم اونجا، یا مثلا در مثال جناب سلیمان عرض کردیم خدمتون، این خانم ملکه سبا که با سیستم دموکراتیک هم دارد حکومت میکند، وقتی که نامه به دستش میرسد میگوید انهو این قلقی الیا ایها الملع، سریعا شورای حکومتی تشکیل میشود، ای ملع و کارگزاران حکومت، قلقی الی کتاب کریم، یک کتاب کریمی به دست من رسیده است. کتاب کریم یعنی چه؟ یعنی نامه کریم. نامه کریم چیست؟ انهو من سلیمان و انهو بسم الله الرحمن الرحیم الله تعالو علی و اعتونی مسلمین. این یه نامه ایست عجیب، من تا کنون در عمر چنین نامه ندیدم. نامه ایست که شروع اون با مقتضای رحمت و عفو و اغماز و بزرگی است، پایان نامه هم با تمام بزرگی و جلال نام نویسنده نامه بسیار شفاف و واضح نوشته شده. امضا محفوظ و جمعی از گروه فلان و گروهی از جمعیت فلان نیست، بلکه کاملا شفاف و روشن نام نویسنده پای اون خورده است. سوم، متن نامه و تکس نامه هم عالی‌ترین متن هاست. پیشگیری از تعدی، پیشگیری از تجاوز، سرکشی و دعوت به تسلیم شدن برای حق و حقیقت، من چنین نامه‌ای را ندیدم. خداوند این رو کتاب کریم میگه. پس کریم یعنی ممتازترین فرد در نوع. فرمود خداوند سبحان اینجا ما اله الا هو،
کیست؟ رب العرش الکریم، پروردگاری که اگر دیگران عرش دارن عرش او کریم است، قدرت او بلا منازع است، قدرت او بلا شریک است. لم یتخذ صاحبتا ولا ولدا ولم یکن له شریک فی الملک، ولم یکن له شریک فی الملک، هیچ شریکی در ملک ندارد و هیچ منازعی ندارد، بلا رب العرش کریم است. خب خداوند با این صفات خودش را یاد می کند، اون ذاتی که الملک، نهایت اقتدار را دارد، لا اله الحق، الملک الحق، تمام امور او بر اساس حق و حکمت است. اون ذاتی که لا اله الا هو، هیچ مزاحم و معارضی هم نداره که سیاستش تحت فشار همسایه باشد. رب العرش الکریم، اقتدار و قدرت او هم تمام است. آیا چنین ذاتی ممکن است کار عبث انجام دهد؟ آیا چنین ذاتی ممکنه شما را بیافرینت که اینجا بازیتون بده و بعد بمیرید مطلب تمام شده؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا؟ آیا با چنین صفاتی شما تصور این هم میکنید که این زندگی و این حیات پایان خوش و چنانی و جاودان رو داشته باشد؟ هرگز چنین نیست. لذا اینجا لازم میاد برهان احتراز از عبث در خلقت انسان برای اقامه و پابرجایی قیامت که دیشب توضیح دادم در خدمت عزیزان. و من یدعو مع الله الهن آخر، و هر کسی که با این صفاتی که شنید، هر کسی که بخواند و عبادت کند با خداوند سبحان، با وجود خداوند سبحان و ذات او و شایستگی او، اله آخر را، معبود دیگری را، مسجود دیگری را، لا برهان له به، به جلال الهی که هیچ برهانی بر این کار خویش ندارد. عجب جمله ای، خدا می داند اگر یه قدی فکر بالا بیاد، این از غرر بیانهای قرآن کریم است. من مختصری در کلمه برهان توضیح بدم. فرمود لا برهان له به، هیچ برهانی نخواهد بود برای او. کلمه برهان از ماده برهه میخواهد، برهه این وضحه، باره یعنی واضح. برهان در لغت چیزی رو میگن که واضح باشه و آشکار باشه، این معنای لغوی است. و در اصطلاح برهان داریم و دلیل داریم در حکمت و فلسفه و منطق. ما دلیلی داریم و برهانی داریم، به هر دلیلی برهان نمیگن. اگر شما سخن بگویید که صغرای اون و کبرای اون یقینی باشه، مسلم باشه و نتیجه هم یقینی باشد، این گونه استدلال کردن و سخن گفتن رو برهان میگن. اگر یه سخنی است که از کردن صغرا و کبرا یقینی، العالم متغیر و کل متغیر حادث، العالم حادث، این شه برهان. العالم متغیر، تمام عالم در حال تغییر است، تمام عالم حرکت درونی دارد، اشتدامی دارد، حرکت عرضی دارد، حرکت بیرونی دارد. هر شیء رو نگاه کنید در خلقت صدها نوع حرکت داره، صدها نوع تغییر دارد. العالم متغیر و کل متغیر حادث، و هر متغیری رو اگر شما نگاه کنید، اگر تغییر دارد، دلیل بر اینه که حادث نبوده و شده. اگر این چنین است، العالم متغیر و کل متغیر حادث، العالم حادث. پس عالم حادث است، خالق دارد، صانع دارد و بارع دارد، آفریننده دارد. به این شیوه سخن گفتن میشن میگن چی؟ برهان. اما دلیل نه، ممکنه شما ادله بیارید. ببینید خداوند به وجود مقدسه خاتم انبیاء حضرت محمد مصطفی چنین کتاب میکنند، ادعو الى سبیل ربک بالحکمه و الموعظه الحسنه و جادلهم للتی هی احسن. پیغمبر، راه هایی که برای القاء سخنت با جامعه میتوانی انتخاب کنی این سه راه است. اول اون شیء، اون راه جاودان باقی ماندگار مستحکمی که هیچ خللی در اون وجود ندارد، حکمت. حکمت یعنی برهان، برهان یعنی حکمت. اصلا پول کلمه حکمت، احکام یعنی ضرب نخوردن، شکست نخوردن. اوت آیلا سبیل رب بکن به حکمت، پیغمبر برهان بیار، ادله قوی برهانی که تا الان براهین وجود مقدس نبی مکرم اسلام جاودان و باقی است. این راه اول. اما در این حال بعد دنبالش میفرماید که بعد دلیل هم میخوایی در کنار این برهان، چون پاره از اذهان تحمل برهان یقینی و سنگین رو ندارن. یه گوینده و سخنگو وقتی میخواد سخنرانی بکنه، اگر شروع کنه از اول صحبتش همین صغرا کبرای منطقی و یقینی رو آوردن به نتایج یقینی گرفتن، این رو که صحبت کنه همه خسته میشه. تمام شد. مگر این بحث خاصی باشه، یه خواصی باشن، حکمایی نشسته باشن، علبایی نشسته باشن که بحث دیگری است، کلاس تخصصی باشد. اما به الا نه، نیاز به اینه که مقدار این آقا دارد صحبت میکند، بعد که رو بیست دقیقه گذشت بعد شروع کند که عرض به خدمتتون یه موعظه‌ای بکند، شروع کند یه ادبی بگوید. موعظه دلیل اما برهان نیست. ماده موعظه رو چی تشکیل میده؟ مقبولات، مشهورات، اشعار، عبارات، حکایات، قصص، تاریخ. اینها دلیل برهانی نیست اما حرفای خوبی است و اینها به دل آرامش میده. وقتی شما مثلا آقا فلان کس تا دیدی چطور شد، آقا یوسف فلان چطور شد، نمیدونم موسی فرعون، وقتی برای شما این مطالب رو میگن، ولی اونچه خداوند اینها رو در قالب برهان هم مطرح کرده است و در قالب موعظه هم در قرآن مطرح کرده است، اما علی کل حال حاجت به این هست. پس برهان اولا اون سخن قطعی یقینی غیر قابل نقض مسلم را میگوید. دوم برهان اصلا دلیلیه که وقتی اقامه میشه میخوام امور غیر محسوس رو باش ثابت کنم. گاهی شما میخواد بگید که عرض خدمت من ثابت میکنم که این تلخ است. خب این ثابت کردن میشه که بخورید. وقتی خوردید میگید آنچه در جوی میرود آب است، زیر ابروان چشم است، نبل سبزمار از پشم است. این خیلی راحتی طور میشه ثابت کرد اینها رو. یه چیزی که این تلخه یا شیری یا شرونه، این داغ، خب دست بزن داغه. این برهان نمیخواد. یعنی مسائل حسی رو کسی با برهان ثابت نمیکنه. برهان برای اینه که مطالب غیر محسوس رو ثابت کنن. ببینید موسی یک کلیم اومده مقابل مقابل فرعون قرار گرفته، تا که دیدنش گفتن این چیزی نیست، این هازا این هوا الا بشر، این که یک بشره، این چطور میگه من پیغمبرم؟ ما که چیزی اسم نمی کنیم از این، کجاش پیغمبره؟ این سرش به پیغمبر میمانه، پاش به پیغمبر میمانه، کجاش به پیغمبر است؟ یعنی اینها اومدن میخوان چی؟ رو حس با موسی صحبت کنن. جناب موسی یک کلیم شروع میکند، الغ عصاک، عصا رو بنداز، فخرج یدک، دست بیرون بکش جناب موسی. اول عصا کار خودش میکنه، بعد ید بیضا کار خودش میکنه، بعد موسی میگه فذلک، اینا چیست؟ اشاره میکنه، میگه اینی که من ارائه کردم برهانان من ربک، اینا برهانن که من اقامه کردم. چرا؟ چون اینها ادله اثبات رسالت من، رسالت که نمیشه بگه دست داغ پس رسولی، این شیرین پس پیغمبر، این تلخ پس پیغمبر نیستی. پیغمبر اثبات رسالت نیاز به چی داره؟ نیاز به برهان داره. لذا موسی برهان اقامه میکند. اساسا قرآن کریم یکی از اسامیش برهانه، یکی از اسامی قرآن برهان است. چرا؟ چون دلیل اثبات رسالت نبی مکرم است. عالی ترین سند رسالت پیغمبر تا قیام قیامت قرآن کریم است که ستاره ای بدرخشید و ماه مجلس شد، دل رمیده ما را انیس و مونس شد، نگار من که در مکتب نرفت و خط ننوشت، به قمزه مسئله آموز صد مدرس شد. سخنی را برای بشر آورد که هزاران مفسر، هزاران محقق، هزاران متفکر پیرامون آیات این قلم زدن، میلیون ها صفحه کتاب نوشتن، اما خدا میداند ماه به ماه قرآن نیاز به تفسیر دارد، سال به سال باید تفسیر جدید نوشته بشه، قرن به قرن باید تحول فکر در اندیشه قرآنی جامعه اسلامی ایجاد شود. این معجزه پیغمبر است، این برهان پیغمبر است، این اثبات میکند حقانیت رسالت پیغمبر را، اشهد انک رسول الله رو این کتاب ثابت میکند در هر عصر و زمان. این چه برهان؟ حالا با ما اون مطالبی که عرض کردم، و من یدعو مع الله اله آخر، اگر هر کجا هر کسی دیدید جز خدا رو عبادت میکند و پرستش میکند و میپذیرد، لا برهان له به، بدونید هیچ برهانی بر این کار ندارد. افلاق شک کن فاطر السماوات والارض، اصلا میشه شک کرد در این که جز خداوند سبحان موجود دیگه هم شایسته عبودیت باشه؟ اصلا امکان ندارد. خداوند به تمام بخش های خلقت نوشته است با قلم صنع خویش، لا برهان له به، هیچ امکانی جز این نیست. فانما حسابه عند ربه، اگر کسی بدین شیوه عمل میکند، اگر کسی در کنار خورشید جلال الهی به شب پر و شب کور متوسل میشود، بداند در این صورت فانما حسابه عند ربه، ایش از شدیدترین خطابهای قرآن است. فانما حسابه عند ربه، گاهی اینو میگم اگر این کار کردی دیگه حسابت با خودم، گاهی این رو به کار میبرم برای تهدید. ببینید در کفارات حج داریم، اگر کسی به حج میرود، یکی از محرمات 25 گانه ای که در حج محرم نباید عمل کنه صیده. یک کسی جسد رو بگذارد و خشابش هم پر کند و حواستش بکنه در حال احرام برد شکار بزند، این عرض به خدمتون از محرمات احرام سید است. بالاترین کفاره هم سید است. فعضا حللتم فستادو، هنگامی که از احرام بیرون آمدید اگر حلستتون کرده بعد اونگاه برید سید حرم بزنید، اونم ضابطه خودش رو دارد. اما سید حرم زدن ممنوع برای محرم، نباید محرم این کار رو بکنه. حالا اگر مرتبه اول انجام داد کفاره یک بدنه شطور، یک کفاره بزرگترین کفاره رو بشیدن. اونگاه اگر مرتبه دوم انجام داد کفاره سنگینتر می شدن. اگر مرتبه سوم انجام داد من غاده فینتقم الله نه، دیگه هزار تا شطور هم جبران نمی کند. اگر کسی اومد این کار انجام دیگه فقط تیر و تیر و برهمی از سبول فضل جا بشد و بس. من آدم فینتقم الله نه، فقط انتقام خداست. یعنی دیگه اصلا با هیچ جریمه این جرم رو که نتوان شست از زنگی فإنما حسابه عند ربه. گاهی اینو میگم، میگم اگر این کار کردی دیگه حسابت با خودم. گاهی اینو به کار میبرم برای تهدید. ببینید در کفارات حج داریم، اگر کسی به حج میرود یکی از محرمات 25 گانه ای که در حج محرم نباید عمل کنه سیده. یک کسی جسه رو بگذارد و خشابش هم پر کند و حواسش بکنه در حال احرام برد شکار بزند، این عرض به خدمتون از محرمات احرام سید است. بالاترین کفاره هم سید داره. فإذا حللتم فاصطادوا، هنگامی که از احرام بیرون آمدید اگر حلشتون کرده بعد اونگاه برید سید حرم بزنید، اونم ضابطه خودش رو دارد. اما سید حرم زدن ممنوع برای محرم، نباید محرم این کار رو بکنه. حالا اگر مرتبه اول انجام داد کفاره یک بدنه شطور، یک کفاره بزرگترین کفاره رو بهش میدن. اونگاه اگر مرتبه دوم انجام داد کفاره سنگینتر میشود. اگر مرتبه سوم انجام داد من عاده فینتقم الله نه، دیگه هزار تا شکرم جبران نمی کند. اگر کسی اومد این کار انجام دیگه فقط تیر و تیر برهنه از سبول فضل جا بشد و بس. من عاده فینتقم الله نه، فقط انتقام خداست. یعنی دیگه اصلا با هیچ جریمه این جرم رو که نتوان شست از زنگی سیاهی اصلا دیگه قابل جبران، این خیلی خطرناکه. گاه یک کارهای انسان انجام میده فإنما حسابه عند ربه، دیگه خداست و حساب الهی و کتاب الهی و عقوبت خداوند سبحان. فإنما حسابه عند ربه انه لا یفلح الکافرون. خداوند سبحان چنین قانون وضع کرده است که هرگز رستگار نمی کند و رستگار نمی شوند کافرون. یه صنعتی داریم ما در ادبیات به نام رد و صدره الالعجوز، رد و صدره الالعجوز. گاه یه شعر شما میخوانید ببینید اون مصرعی که اول گفته شاعر اومده بعد از 5-6 خط در آخر بیت هم همون مصرع رو گفته است. اینو میگن رد و صدره الالعجوز. خاطر مبارکتون هست 28 شب قبل بسم الله الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون؟ خداوند سبحان اولین سخنی که در این سوره گفت چی بود؟ اولین جزء این سوره این بود که بدانید، هیچ تأمل نکنید، هیچ شک نداشته باشید، دلواپسی و دغدغه خاطر نداشته باشید، بدانید به جلال خدا که مؤمن رستگار است. قد افلح المؤمنون، صلاح و رستگاری حقیقی از آن مؤمنون است. حالا رد و صدره للعجوز، انه لا یفلح الکافرون. اینو بگذارید کنار، او بعد میشه مجموعه این سوره. کل این سوره این شد که قد افلح المؤمنون، انه لا یفلح الکافرون، صلاح و رستگاری از آن اهل ایمان است. بس جز مؤمن فلاح و رستگاری ندارد، کافر فلاح و رستگاری ندارد. خداوند اول سوره و آخر سوره رو دقیقا با هم به اصطلاح ما ترکیب میکند و یه چنین مجموعه ای رو ارائه میفرماید. فرمود دهو لا یفلح الکافر، آخرین سخن و بخش پایانی این سوره باید خداوند پیغمبر یه چیزی بگه که در قبال این مشکلات، این پیغمبر هنوز مکه است، سوره مکیه، هنوز رسول خدا بدر دارد، احد دارد، خیبر دارد، خندق دارد، خونه این دارد، حجۃ الوداع دارد، قدیر دارد، این پیغمبر خیلی صحنه ها رو باید پشت سر بگذاره طی کنه و با این مشکلات و با این مسائل و با این بدعطاری هایی که میبیند باید قلب و جان این پیغمبر تقویت بشه. لذا آخرین سخن رو چنین فرمود و قول پیغمبر ما خودمون بهت میگیم تو بگو، من میگم تو بگو. گاهی میبینید مثلا فرض بفرمایید بعضیا بشرشون دارن، بعضی امکان چیزی رو عبارتی رو شروع کنن به خواندن و کار کردن مشکلشونه، بعد یه معلم شفیق مهربان حکیم دلسوز میگه بابا من میگم قدم به قدم تو بگو، بیا قدم به قدم من همراه، قدم به قدم بگو. پیغمبر هیچ نگران نباش، پیغمبر اولا نگران نباش، ثانیا خودتو نکش. آقا نمیدانید این رسول خدا چه ارسی خورده است؟ بارها در قرآن دارد فلعلک باخ و نفسک علی آثارهم الا یکونوا مؤمنین. پیغمبر شما که داری خودتو میکشی به خاطر بی ایمانی ابوجهل ها ابولهب ها، بسه. پیغمبر که مثل ما نبوده که بگیم اگر فلان جایی تو شده بگیم به ما چه شرفی دارد، طوری نشده. حالا ما که الحمدلله حکایت بوستان سعدی خوانده ایم که گفت در بغداد آتش گرفته است بازار، گفت کدام بازار؟ گفت بازار شماره یک. گفت الحمدلله که مغازه ما تو بازار شماره دوست. بعد گفت بیچاره تو چی میگی؟ یعنی الحمدلله که بازار مغازه مردم سوخت، تو همین طوری میگی؟ توجه چی گفتی؟ ما اینطوریم در کارامون متاسفانه. اما رسول خدا که این نیست. رسول خدا شاگرد تربیت کرده است که میگوید من چگونه امشب رو در رحبت الغسل کوفه بخوابم، به حالی که میدانم در یمامه و شام دخترکی در زیر حکومت من در تنه قرص نان است، من چگونه میتوانم بخوابم؟ پیغمبر این مکتبشه، این دوشا که تربیت کرده مانند امیر المؤمنین. خب یه رسولی که این سوز دل رو داره چطور میتونه 23 سال رو به پایان برساند؟ از بین میره پیغمبر. چاقا ما انزلنا علیک القرآن لتشقا. پیغمبر ما نمیخوایم با نزول قرآن تو خودت رو اینقدر اذیت کنی، اینقدر بسوزی. خیلی عجیبه، ادعی رو باید هی تشویقشون کنن که راه بیفتن. به این پیغمبر باید بگم بابا آهسته‌تر برو. ادعی رو باید سرمایه گذاری کنن که راه بیفتن، اما این رسول رو باید سرمایه گذاری کنن که مقداری بیسته، یه مقداری آرامتر حرکت کنن، اینقدر جوش نخورن. حریصون، این حرصی که پیغمبر بر هدایت انسان ها دارد عجیب از حالات نبی مکرم. برای که پیغمبر رو خداوند تسلی بدهد و آرام کند فرمود قل و قل بگو یا رسول الله رب اغفر و رحم. عجیب است، من این مقداری شاید خالص عادی نداشته باشم در 118 همین آیه و سخن آخر به این سوره گفتن از خداوند فرازای نصفت و یاری می کنم و قل رب اغفر و رحم. بگو پیغمبر پروردگارا من را مشغول کفران و رحمت خود کردم، رب اغفر و رحم. چرا؟ زیرا و انت خیر الراحمین. چی به خود رحم کنه جز تو؟ و انت خیر الراحمین. بگذاری که اشاره بکنم بعد انشاءالله ملتجی می شدیم به ساحت مقدسش با این آخرین آیه سوره مبارکه مؤمنون. پیغمبر بگو رب اغفر، ببخش. خدایا بیامرز من پیغمبر را، رحم به من پیغمبر رحم کن. حالا اینجا یه سوال که اول تو ذهنیات اینه که آیا پیغمبر حاجت بر این دارد؟ آیا پیغمبر نیاز به این دارد که بگوید خدای من بیاموز؟ پیغمبر چیشو خدا بیاموزد؟ اغفر مال کیست؟ اغفر مال من شماست که دامن دامن کوه کوه اسیان داریم، خطا داریم، اشتباه داریم، لرزش داریم. چی دیگه پیغمبر؟ رب اغفر و رحم. کجاش پیغمبر بیاموزد خدا؟ این چه نقطه ایست که تعلیمش میده؟ اونم قول بگو، اونم بگو که قوت بگیری، بگو که نیرو بگیری. این چیز خب یک جواب اینه، همون جواب متعارفیست که حسنات الابرار سیئات المقربین. شما چه خیال کردید؟ پیغمبر رو با خودتون نعوذ بالله قیاس میکنید؟ حسنات الابرار سیئات المقربین. کسی مانند پیغمبر اگر عالی ترین عبادات و مستحب بشه یه سر سوزن ترک بشه، مثل این که شما مهمترین واجباتتون رو ترک کردید. توقعی که خدا از پیغمبر داره با اونی که سبحان الذی اسرا بعبده لیلا، رفته از همه جا را دیده است که آمده است با من کور چشم بسته که یکی نیست. توقعی که خدا از کسی دارد که لو کش فلقتا مزدد و یقینا، که اگر پرده های قیامت هم برداشته شود سر سوزن بر یقین پسر عبی طالب افسوده نمی شود، با توقع از بنده و جنابالی مگر یه چیز؟ حسنات الابرار سیئات المقربین. اینها باید مغفرت خدا و آمرزش رو بخوان، نه برای گناه. اینا غفرانشون مال چیست؟ باید این که احساس میکنن اگر تمام عمرشون رو به یک سجده بگذرانن بازم تقصیر دارن، اگر تمام عمرشون رو به یک رکوع بگذرانن بازم تقصیر دارن، لذا داد میزنن عذر تقصیر خدمت آوردم که ندارم به طاعت استظهار. آسیان از گناه توبه کنند، عارفان از عبادت استغفار. عارفان از عبادت استغفار. پیغمبر داره میگه اغفر. خدایا من کم آوردم. ما عرفنا که حق معرفتک، و ما عبدناک حق عبادتک. خدایا من اون که اونطور که باید تو رو عبادت کنم، من پیغمبر اقرار میکنم، اعتراف میکنم که نکردم، رضا اکثر از تو میکنم که کاستی های من رو در عبادت جبران کنی. خیلی بحث خوبیست این، مقام شامخ این بزرگان به این شخصیت های عظیم از شما، این ناله هایی که در کلام سید ساجدین شبهای گذشته گاه اشاره کردیم، من چیه؟ من همینه که امام سجاد وقتی جلال الهی و جمال الهی را میبیند، بعد طاقت و عبادت خودش رو میبینه، احساس میکنه کم آورده، احساس میکنه طاقت بشری است کم آورده، بعد میگه اقصر و رحم و انت خیر الراحمین. این یک جواب. اما جواب دومی که من درز میکنم همان است که در شب 23 گفتم، خاطر عزیزان هست، عرض کردیم در شب 23 خداوند سبحان گاه دعا میگوید، به پیغمبرش میگه بگو رب اعوذ بك من حمزات الشياطين، خدایا به تو پناه میبرم، منو حفظ کن از شر شیطان. و پیغمبر که از شر شیطان مسئول است، پیغمبر فرمود هر کسی سلطان شیطانی دارد بر او مسلط میشه گاه، اما من همیشه بر شیطانم مسلطم، شیطان من تو مشت منه، من اسیرش کردم. و پیغمبر که وضعش معلومه، پس چه دعایی است؟ اونجا گفتیم خدمت عزیزان نگرشتون رو به دعا عوض کن، اصلا بدانید دعا روح شماست، دعا جان شماست. ما بی دعا هرگز هیچی نیستیم، ما بی دعا اصلا دعا رو از ما اگر بگیرن ما زندگی نداریم، ما حیات نداریم. دعا به معنای واقعیش نه حاجت خواستن، حاجت خواستن جای خودش، اما اون دعای واقعی نیست. بذار شما میبینید در قرآن مسائلی که مسلمه است دستور به دعا داده میشه، به اینا میگن ادعیه انقطاعیه، ربکم بالحق، پروردگار را حکم به حق کن، نگر خدا حکم به ناحق هم میکنه؟ نه. پس چه دعایی است که پیغمبر میکنه؟ این دعاست، جانه، دعا اصلا ارتباط انسان با خداست. دعا حقیقتش اینه، دعا برای انجام شدن کار نیست، برای صحبت کردن با خداست، برای اینکه انسان گم نکنه خودش رو، هویتش رو پیدا کنه. و انسان تا با خدا مرتبط نباشه هیچ چی نیست، انسان تا اتصالش با مبدع نباشه وله راهاست کل انعام. اما این اتصال وقتی ایجاد میشه، وقتی بهت اجازه میدن که دریچه رو باز کنی بگی آمدم، بهت میگن بیا لبیک، وقتی چنین حالتیست این انسان خودش رو پیدا میکند، ادراک وجودی و شهودی خود نسبت به خداوند سبحان میکند. این جان و روح دعاست، در این طرف نیاز، از این طرف نیاز است، و از این طرف نیاز است، و از اون سو نیاز، از این طرف کوشش است و از اون طرف کشش. بعد عشق اگر از این سر و از آن سر است، عاقبت ما را بدان شه رهبر است. پس اینه، این از این دعا هاست، و قول رب اغفر وارحم و انت خیر الراحمین. حالا بیم خود دعا رو بررسی کنیم. پروردگار را اغفر، کلمه اغفر آمرزیدن جبران به اصطلاح، خب حالا خطا رو گذاشتن، کاستی رو گذر کردن، از کاستی گذر کردن. من ناگزیرم یه مثال بزنم، بعد لذت این آیه پایانی رو با همین دعای پایانی رو در این شبهای مبارک دعا و رمضان حس کنیم. یه کسی تو این بازار متعارف ما به اصطلاح بازاری ها می نشینه، با فلان مبلغ می نشینه، آدم خوبیست، می شناسنش اهل بازار، می دونن ورشکست به تقصیر نیست، می دونن از بد حادثه اینجا به پناه آمده ایم، شده دیگه اوزگاه جوری شده است که از آن که گه عزت کند گه خار دارد، چرخ بازیگر از این بازیچه ها بسیار دارد. یه جوری شده که این آقای مؤمن درستکار نشسته با این وضعیت، خب شروع میکنن اهل ایمان، وقتی که میبینن اینجا جاییست که انسان از آبروش هم برای اهل ایمان خود مایه بگذن، میگه فلانی 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 فلانی، میگن بسیار با هم بلند میشن، میگن تک تک حجره ها، تک تک آقای منازلشون، آقا فلان کس مؤمنه، دیدید تا با هم 30 توی بازار کرده، بازار عمل کرده باشد، مال کسی خورده باشد؟ نه. دیدید خیانت کرده باشه؟ نه. پس قبولش دارید 30 به ایمان زندگی کرده. حالا اینطور شده، بیاید جوان مردی کنید، ارحم من فی الارض یرحمک من فی السما، رحم کن به اون کسی که در زمین است تا رحم کند به تو خدای آسمان ها. شروع میکنن به حرف گفتن، و وقتی هم برای خدا میگن بعد در دلها اثر میکنه، انشاءالله دلان سنگ نشده اونقدر که اثر نکنه، مطلب میگم چه کار جمع میکنه، میان بهش میدن، تا که میدن اشکاف جاری میشه، تا که میدن حالی پیدا میکنند، یه روحیه پیدا میکنند. خب این مشکل چی شد؟ این 50% مشکله. دانست که فردا نمیبرمش جای دیگر، دانست که مشکلاتش موجب نمیشه که زندگی او متلاشی بشه، زن و فرزندش این سو اون سو برن. تا اینجا الان اگر خطا و اشتباهی بود چی شد؟ بعد کنار. حالا بحث اینه، این انسان زمین خورده نشسته که ما هم در دیار خود سری داریم و سامانی، این برای خودش بروبیانی داشته این آقا، این کسی بوده. حالا الان کارش اونجا پیشته که فرش زیر پاشم باید بره، لیکن وضعیت پیدا کرده، خب بدهی ها صاف شد، اما آقا نام شکم زن و بچه چی کار کنه؟ اما خودش رو چی کار کنه؟ دختر تو خونه شو چی کار کنه؟ پسر تازه نام پازه آماده داماد شدنش رو چی کار بکنه؟ ناموس همسرش رو چی کار کنه؟ حالا اینا مونده. حالا اینجا یه گروه جوان مردتر از گروه اول پیدا میشن، میگن آقا این انسان مسلمان نباید بکنه. میگن اینجا جاییست که مردانگی باید بکنید، اینجا بیاد یه چیزی سرهم کنیم، یه راه بیفته بلند چه کار کنه. شروع میکنن یه مایه هم بهش میدن، دل شکستش هم به دست میارن، یه مایه بهش میدن راش میدازن، یه سال دو سال کار میکنه رو پا میشه، بعد آرومن میشه. ببینید چقدر تصبر زیبایی دارد تصبرش. این مضمون همین دعاست. و قول رب بغفر، خدایا ما سرمایه از دست دادیم، خدایا ما به تقصیر و برشکستگی خودمون در قبال تو معترف. میدونیم شما بردیم، میدونیم حسابمون خالیست، میدونیم سوء اثر داریم، اما چشم ما به آمرزش توست. رب اغفر، و میدانیم که تو غفار الذنوبی، میدانیم که ستار العیوبی، غفار الذنوب لبیک، ستار العیوب لبیک، غافر الخطیئات لبیک. میدانیم کار تو بخشندگی است و آمرزش است، بذاریم این امیدواری. رب اغفر، اما پروردگارا ما رو که حالا بخشیدی دلمون نکن، نکنه ما رو جز رزها حساب کنی، نکنه ما رو دل شکسته و دست شکسته بگذاری. نیاز به این داریم که به ما مایه هم بدی، زیر بازوی ما رو بگیری. ورحم، اول شد غفران بعد شد رحمت. رب اغفر ورحم. حالا چرا خدایا این تقاضا رو از این دعایش عزیزان؟ یه نفته به ما و شما داریم دعا درست میکنیم، میگیم دستگت بوسم به مالم پایه کرد، وقت خواب آیم به روبم جایه کرد، گر تو را بیماری آید به پیش، من تو را غمخوار باشم همچو خیش، ای به یاد تو همه هیهای من، ای فدای تو همه بزهای من. وقتی ما میسازیم اینطور میسازیم، اما این دعا رو چی داره یاد میده؟ میشه خداوند دعایی رو به بشر یاد بده و اجابت نکنه؟ میشه؟ این لغوه. خداوند که لغو یاد نمیده به انسان ها پیغمبرش، پس این عین حقیقته، این واقعیته. حالا چرا خدایا چنین خواسته ای از تو باید باشه؟ چرا اغفر ورحم؟ به دلیل این که و انت خیر راحمی. یعنی چی خیر راحمی؟ یعنی این که خدایا به جای جاش که میرسه، وقتی انسان ها یه نوشی به ما میدن در کنارش یه نیشن میزنن، وقتی پشت یه چک رو بر ما امضا کردن یه سند گذاشتن ما اومدیم بیرون، بعد تا آخر عمر هم وقتی بهشون نگاه میکنیم احساس میکنیم که داره سندشون با ما صحبت میکنند. وقتی که یه جا بازوی ما را گرفتن تا آخر عمر وقتی نگاه میکنیم اونا با خودشون میگن سلام روستایی بی‌تمنیست ولو به زبون نیارن. خدایا ما میبینیم در دنیا اگر کسی به ما رحم کنه به جاش که برسه ممکنه رحم نکنه. پدر چی بگیم بالاتر از پدر و مادر؟ اما به یه جام که میرسه همین پدر و مادر مهربان میگن آقا این دندون انداختیمش دور، نخواستیم آقا، اصلا ما بچه نخواستیم، پسر نخواستیم، بچه نخواستیم، چه کسی رو باید ببینیم؟ به یه جام که میرسه هم پدر و مادر هم انسان رو میدارند، به یه جایی که میرسه همسر هم اعتنایی به انسان نمی کنند، به یه جایی که میرسه فرزندان از بابا فاصله میگیرن که با هم تو مجلس وارد نشن، با هم تو مجلس وارد نشن، پاره تن هم فرزند هم. اما خدا یا تو کسی هستی؟ اگر من پست باشم، اگر من رزم باشم، اگر من هر کجا باشم، باز از تناقض های دل پشتم شکست، بر سرم جان و بیا بگذارده است، دست خود را از سر من برمدار، بیقرارم بیقرارم بیقرارم. باز احساس میکنم هر کجای زندگی بمانم باز انت ارحم و راحمی، باز این فیض توست، باز این لطف توست،
باز این عنایت توست که من رو تنها و غریب نمیگذارد. و قول رب اغفر و رحم و انت خیر الراحمین. صدق الله العلی العظیم. بنده بسیار بسیار سلام میگویم و سپاس میگویم از دل غروب، از بعد از آن به افتار. بسیار سناهو بودم حضرت حق را که توفیق بازگو کردن این آیات نورانی بینات سوره مبارکه مؤمنون رو با فراز و نشیب عنایت فرمود و این توفیق در نیامد به سر چشم تدر نشد. سپاس گذاریم الفاظ از باری فارا. امیدواریم که مجموعه اون که گفتیم و شنیدیم در این شبها همه رو بایگانی بدهیم یک جا و فردا روز فراجتمون همه رو یک جا دریافت کنیم و ببینیم اون روزی که جز مدد و ثنای او چیز دیگری یار و یاور نخواهد بود. انشاءالله فردا شب خدمت آقایان عزیزان این دو شبی که داریم سعی میکنم که یه سوره کوتاه رو از جز سیوم انتخاب کنم و در طی دو بحث و دو شب محضر مبارک عزیزان تقدیم کنم که ختم سخن به کلام الهی باشد. اما اون که مناسب این بحث است که ختام هو مسک و حلاوت این آیه شریفه در خاطرمون بماند، هیچی نمیتونه بهتر تفسیر کنه و زیبایی این آیه رو برامون بگه و دلها رو متوجه به وقل رب بفر و رحم بکنه جز وجود مقدس سید و ساجدین. عزیزان این شبهای تیکه های امیدوارم که موفق شده باشید، اما اونهایی که موفق نبودن الان چیزهای گوشه هایی رو میشنوید. الهی لا تعذبنی به عقوبتک. خدا اگر میخوایی من علی ابن حسین رو ادب کنی با او عقوبتت ادب نکن. تو خیلی راه و بلدی برای عقوبت برای ادب کردن. میشه با خیلی چیزها من رو ادب کنی، اما اگر خواستی من رو ادب کنی با عقوبت ادبم نکن، با آتش جهنمت ادبم نکن، با چیزهای دیگه ادبم کن. حتی در همین گوشهاش رو گوش میکنی ولی آزم کربی فیلتک. خدا یا با من با او طرح‌های پنهانیت برخورد نکن. احساس نکنم دارم به جایی رسیدم بعد این پام خالی ببینم هیچ چی نیستم، پوشالیم تو خالیم. خدا اینطور نشه. حالا من یه چند خطی رو در زیر این آیه شریف مربوطه با بحث به عنوان خط سخن دیگه امشب اصلاحی میکنم که حالتی رفت که محراب به فریاد آمد و امشب حال مجلس به گونه دیگری است. اللهم تقبل منی از اشتجاب. خدا کم و زیاد ما رو تو، این آخرهای دعای ابو حمزه است، خدا یا کم و زیاد من تو قبول کن، کم ما و کرم تو است کریم. اللهم تقبل منی و ارن ذکری. خدا صدای من خودت بلند کن. ورفع درجتی. خدایا من پستم، اما اون کسی که رفیع الدرجات است تو هست. درجه من رو بگذار من بمونم توی آب راکد خودم رسوب بشم، منو بلندم کن. ورفع درجتی و خود تغذری. خدایا پشتم خیلی سنگینه، این پشت من رو چه کن؟ سبک کن، سبک کن پشت من رو. و خود تغذری و لا تذکرنی به خطیئتی. خدایا گاه گاه اشتباهات من رو یاد من نیار دیگه، قبول کردم در آتشم بیفکن و نام گناه نبر. آتش به گرمی عرق انفعال نیست. خدای تسلیمتم تذیرفتم. وک از سراب مجلسی و سراب منطقی. خدایا سراب این نشستن 28 شب رو و سراب منطقی و سراب سخن گفتن من رو و ثواب دعایی و ثواب دعای من رو قرار بده. رضا اوک والجنه، رضایت خودت و رضوان خودت و بهشت خودت. رضا اوک والجنه و اعتنی یا رب جمیع ما سألتک. خدایا به من روزی گردم و بده هر آنچه از تو خواستم. و زدنی من فضلک. خدایا من یه چیزهایی خواستم اما با فهمه نه بابا این بچه کوچیکه بچه میگه پفک بخر بیسکویت چی بابا جون میخوام؟ پوفک میخوام، بیسکویت میخوام، نمیدونم ویفر میخوام، چی میخوام؟ خدای ما یه مشی چیزا رو گفتیم اما این دیگه فهم ما بود. از تو سوال میکنیم و ذهن میمن فضلش اون چیزهایی که خودت صلاح میدانی به یک سا و بر ما بده. انی الی کراقبون، انی الی کراقبون یا رب العالمین. خدایا بدان که عاشقم، خدایا بدان که الهی عاشقم، عاشق ترم کن. و اینی الیک راقب یا رب العالمین. اللهم اینی انزلت انک انزلت فی کتابک. خدای تو خودت تو قرآنت گفتی انزلت فی کتابک العفو
و امرتنا ان نعفو و ان من ظلمنا و قد ظلمنا انفسنا فعفو عنا. تو خودت تو قرآنت گفتی اگر کسی بهتون ظلم کرد ازش بگذری. خدایا ما به خودمون به نفسمون ظلم کردیم، حالا وقتی که تو بگذری پس بنابراین حال وقت گذاشتن توست. عجیب میگه امام سجاد و قد ظلمنا انفسنا فعفو عنا فانک اولا بذلک من و امرتنا ان نرد سائلنا عن ابوابنا و قد جئت که سائلا فلا تردنی. خدای تو خودت تو کلامت گفتی و اما سائلا فلا تلهب. تو قرآن گفتی سائل و حاجتمند رو از در خودتون نرانید. خدایا ما سائل تو هستیم، آیا تو ما رو میرانی و حدیث چنین دستوری به ما دادی؟ ما طلب و نداریم تو ما رو برانی. فلا جئت که سائلا فلا تردنی الا بقضا و امرتنا بالاحسان الى ما ملكت ایماننا. خدا تو قرآن دستور دادی که به زیر دستانتون به ملک یمینتون احسان کنید. خدایا ما اقرار میکنیم که نحن ارقاؤک، ما زیر دستای تو هستیم. چطور میشه تو خودت به ما گفتی به زیر دست محبت کنیم اما به ما محبت و احسان نداشته باشی؟ فاتق رقابنا من النار یا مفزعی عند کربتی و یا طوفی عند شدتی الیک فزعتو و به کس تقصد و لست و لا علوز و بسلاک و لا اصل و الفرج الا منک فعقفنی و فرج عنی یا من یفک الاسیر و یعفو عن الکسیر اغبل من الیسیر و اعفو عن الکسیر. اللهم اهدی اصحابك ایمانا تباشر بهی غلبی و یقینا حتی اعلم انه لن یصیبنی الا ما کتبتلی و رزدنی من العیش بما قسمتلی یا ارحم الراحمین. و قول رب اغفر، من دیگه عرضی ندارم، همین دعا رو میکنم، آخرین آیه تفسیر شده و ختم سوره رو و با هم استفاده میکنیم. و قول رب اغفر و ارحم و انت خیر الراحمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.